چهره ها
امشب در بخش چهره ها همطور که ابتدای برنامه اعلام کردم یک هنرمند دوست داشتنی، یک بازیگر کار درست و درجه یک مهمان ما هستن، آقای کیانوش گرامی. سلام عرض میکنم قربان بهتون، خیلی خوش آمدید به عصر اقتصاد.
قربونت برم آقای امیدی عزیز، دوست عزیزم. من هم خدمت هم شما هم تمامی شنوندگانتون و عوامل در واقع ما میگیم پشت دوربین، در اصلا پشت صحنه، شما خسته نباشید.
خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. آقای گرامی حالتون چطوره؟
حالم بد نیست، خوبه، اما خب در هر صورت بعد دوربر اونم خوب باشه که ما هم خوب باشیم میگه. در اصلا الان که دارم صدای شما رو میشتم و در واقع شنوندگان شما هم دارن صدای ما رو میشتم، خیلی خوشحالم.
جان دلید. آقای گرامی مشغول چه کاری هستید این روزها؟
والا من بگم که میگین داره چیز میکنه، اما خب من مسئول یه انجمنی هستم به اسم بازیگران سینما و تلویزیون ایران که قبلا مسئولیتش آقای جمشید مشایخی داشتن، خدا بیامرز. الان آقای عنایت بخشی، من، محمد شیری و عزت رمیزانی فر و چند تا از دوستای دیگه‌مون در واقع این انجمن رو میگردونیم. یه آموزشگاه هم نزدیک 2 ماه زدم، آموزشگاه بازیگری و مؤسسه فیلمسازی هم هست در خدمتتونم.
چقدر عالی. کار بازیگری چی؟
اونم دیروز سر صحنه ساخت ایران بودم، کار آقای بهمن گودرزی. قبلا هم 6 ماه پیشم بازی کرده بودم، چند سال پیشم که در واقع ساخت ایران 1 رو می ساختن من با آقای لطیفی تو اون بازی کرده بودم، ولی تهیه کنندش خواسته بود که ما دوباره بیایم بازی کنیم.
بسیار هم خوب. آقای گرامی چه سالی کجا متولد شدین؟
من 1341 24 2341 تهران، خیابون پیروزی.
خب خیلی هم به تولدتون نمونده، ما پیش بهتون تبریک میگیم. و در اون روزگار کودکی و نوجوانی آقای گرامی، تصورتون از آینده شغلی خودتون همین چیزی بود که الان هستید؟ یعنی به فعالیت هنری اینا فکر میکردین؟
اصلا امیدی نداشتم.
آقای گرامی صداتون قطع و وصل میشه متاسفانه.
الان خوبه صدا؟
بله بله. جوابتون منفی بود فکر میکنم، درسته؟
من اگر 100 تا آرزو داشتم دیگه سینما نبود.
عجب. پس چی شد؟
من تابستون 1354 تابستون اومدم سر یه فیلمی که یکی از کمک فیلم برداراش آقای حسن سلطانی بود که الان خودش فیلم برداره، اون موقع فنی بود، گروه فیلم برداری بود. منو تابستون آورد رفتیم آقلا، گلستان الان، اون دوروبرا، و سریال آتش بدون دود رو کار کردم، خدا بیامرز، نادر ابراهیمی.
بله بله.
و سینما رو خوردیم و تا حالا گرفتاریم و هستیم سینما.
از 15 سالگی در واقع دیگه؟
از 13 سالگی.
13 سالگی.
1354.
و دیگه شغل دیگه ای رو تجربه نکردیم؟
لاش یه کارایی کردیم، مابینش یه کارایی کردیم، اما خب کار اصلیم همین سینماست دیگه.
اون کار دیگه تون چی بوده مثلا؟
مثلا یه دوره خونه خودم رو ساختم، خوشم اومد، چند تا خونه هم، خونه پدرم و خونه نمیدونم حالا اینا رو هم ساختم، اونم بد نبود، اما در کل ساخت کارم همین سینماست. بعد پشت صحنه شروع کردم و الان تهیه کنندگی میکنم، بازی میکنم و این آموزشگارم که دوباره.
بله. آقای گرامی اون کاری که توی 13 سالگی انجام دادین و نقطه ورود شما به سینما بود، دستمزدم بهتون دادن؟
خیلی کم، یعنی یه چیزی که همون موقع پدرم گفتش که خیلی بی‌معرفت بودن. این من 15 تومن گرفتم، نه 15,000 تومن، 15 تومن.
ما 15 تومن.
آره، خورده خوراک هم میدادن، یه جایی هم بود تو مدرسه میخوابیدیم شبا هم اونجا.
بعد اولین درآمد جدی که کسب کردید مبلغ قابل توجهی بود، یادتون تو میاد چی کارش کردیم؟
دورتر از اون که من بیام سینما، سالهای قبلش هم من تابستونا کار میکردم و بعضی وقت هم موقع درس میخوندم بستنی میفروختم، مثل خیلی همون
باریکلا.
بله، هم بستنی، بامیه، نمیدونم این کارا میکردم. دستمزدی که یه پول گنده ای که مثلا یه 220 تومان دستم اومد، من مادرم خود بیامرز خیلی نوشابه رفتم، خدا رفتگان شما رو بیامرز، رفتم از یه بقالی چمون یه جعبه نوشابه خریدم که اون موقع هر شیشه نوشابه 5,000 بود.
آخه
و وقتی بردم خونه گفتن چیه، چجوری شده؟ خیلی جالبه، الان شاید فاصله 10 متر پدر من صدای منو بشنوه. که پدرم دعوا کرد گفت پول از کجا آوردی و چی گفت تو بری نوشابه بخری این همه. آره چون هوس مردم.
آره یعنی اولین درآمد جدی و هدیه برای مادر نوشابه خریدین، چه انتخابی هم داشتین.
مثلا 12 تومن.
درسته،
خیلی پول بود اون موقع که بخوای یکی نه فقط 12 تومن پول نوشابه یه بچه. آره در خدمتتونم.
بعد اهل سرمایه گذاری و پسندازم بودید و هستید در زندگی آقای گرامی؟
یه ذره خیلی چیز عشق زندگی کردم، الان هستم، الان چون 4 تا دختر دارم باید حواسم جمع باشه، الان پسنداز میکنم و آدمی که پسنداز نمیکنه واقعا لبه خیلی زندگی میکنه.
معتقدین که این سبک زندگی مطلوب تره که یه بخشی از درآمدمون رو بذاریم کنار؟
100% 100%.
بعد فرزندانتون همکار شما هستن یا اینکه نه متفاوته؟
همشون بازی کردن تو فیلمای من، دو تاشون الان هم همکارم هستن، هر فیلمی که من میسازم اینا نقش دارن، الان نوه هم دارم میان تو کار، چون نوه 17 ساله دارم.
آه ماشاءالله ماشاءالله.
پسر من خب 4 تا دختر دارم، نوه در واقع دختر بزرگم، بچه دختر بزرگم. شما یه موقعی کار میکنیم اونم میاد وای میشه، هم پشت صحنه کار میکنه هم یه مقدار جلوی دور.
چقدر عالی. و در مورد آموزشگاه بازیگری فکر میکنم یکی از فعالیتایی که هنرمندا میتونن به عنوان کار جانبی در کنار فعالیت هنری بهش نگاه داشته باشن، یعنی تو حوزه
میدان وقتی یه آدمی میرسه به سن من که الان 60 ساله و بعد یه ذره حواسش جمع بشه، هم گزیده انتخاب کنه، بدنم دیگه نمیکشه. من آدمایی هستن که تو 70-80 سالگیشون خیلی فعالن، اما چون من تایم کاریم خیلی ساله و یه جوری فرسوده شدیم و میل خواستن هم از دست دادیم، اون فعل خواستن هم از دست دادیم، الان احساس میکنم که این آموزشگاه یه ذره راحت ترم حداقل نسبت به بازیگری شهرستان اون بر تست دفتی صبح گریم ساعت 5 و 6 صبح و اینا رو یه ذره نداره و اینکه خب آدم یواش یواش کمکارم میشه. بله.
و حس خوبی هم هست دیگه، این که بتونی تو نیرو پرورش بدی، فکر میکنم این حس خوبم خودش بسیار
خیلی خوبه. با کمک دوستای خوبم آقای عنایت بخشی، آقای محمد شیری، آقای عزت رمیزانی فر، خشایار راد و چند تا دوستای دیگه هم و برادر کوچیکم که هم فیلم برداره هم کارگردان، اینا کمک میکنن که من در واقع بتونم حداقل مربی خوبی باشیم برای
چقدر عالی. آقای گرامی خیلی دوستتون داریم، خیلی با شما خاطرات قشنگی داریم و امیدوارم که همچنان درخشان فعالیت هنریتون ادامه پیدا کنه. ممنونم که وقت گذاشتید برای گفتگو.
زنده باشین، خوشتون باشه ان شاءالله.
عزیزی.
و خسته نباشید، میگم به همتون.
زنده باشید، خدا نگهدار.
مخصوصا به راننده های بیابون که
اونو بیشتر رحمه. بله بله بله. شغل بسیار سختیه واقعا. ما هم بهشون خدا قوت میگیم. ممنونم آقای گرامی.
خیلی مخلصم آقا.
اما در خصوص موضوع برنامه، یعنی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مهمان داریم آقای حمید ارغنده‌پور، مدیر کل دفتر روابط عمومی و تشکل‌های مردم نهاد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با ما هستن. آقای ارغنده‌پور سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به عصر اقتصاد.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. بنده مجید ارغنده‌پور هستم.
آقای مجید ارغنده‌پور عزیز، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. قربان، از مردم پرسیدیم که چطور میشه از حقوق مصرف کننده بیشتر حمایت کرد. شما لطفاً بفرمایید که در سالهای اخیر چه اقداماتی صورت گرفته برای اینکه مصرف کنندگان این حمایت رو بیشتر احساس کنند.
عرض کنم که وقتی که راجع به حمایت از حقوق مصرف کنندگان صحبت میکنیم، باید بدونیم که اولا حقوق مصرف کنندگان چه طیف موضوعی هست که ما داریم راجبش بحث میکنیم. سازمان ملل متحد 8 موضوع رو به عنوان حق مصرف کنندگان در منشور خودش لحاظ کرده. کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد هم هستند، این موضوع رو به عنوان حقوق مصرف کنندگان در قوانین و قرارات کشور خودشون لحاظ میکنن.
خب
این موضوعات طیف وسیعی از در واقع فعالیت ها رو شامل میشه، اطلاع رسانی شفاف مصرف کننده، آموزش مصرف کنندگان، ایمنی، سلامت، بهداشت، محیط زیست سالم، کیفیت، بازار ضد انحصاری و داشتن یک تشکل یا یک ساختاری که بتونن شکایت خودشون رو پیگیری بکنن یا بتونن در تصمیم گیری هایی که مرتبط هست با مصرف کنندگان مشارکت بکنن. به هر حال این طیف در ایران در قوانین مختلفی ظهور و عروج پیدا کرده. البته ما یک قانون به نام مصرف کنندگان داریم، اون قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، و در واقع موضوعاتی که در ساختارهای مختلفی داره پیگیری میشه، بخشی از این ساختارها در سازمان حمایت مصرف کنندگان تولید کنندگان پیگیری میشه، نه تمام این موضوعات. طبیعیه که مسائل مربوط به بهداشت، سلامت، اینها در وزارت خونه مربوط خودش، مباحث مربوط به کیفیت در سازمان ملی استاندارد، اینها به هر حال در کدوم در ساختارهای خودشون داره انجام میشه. ما بیشتر راجع به قیمت و موضوعاتی که در رابطه با بازار هست، موضوعات مربوط به مصرف کنندگان رو پیگیری میکنیم. میدونید به هر حال در بازاری که ما قرار داریم قوانین و مختلفی، قوانین و مقررات مختلفی جاری و ساری هست، مخصوصا در حیطه مدیریت بازار، قانون نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی و همین قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان جاری و ساری هست. تلاش ما بر این هست که بتوانیم قوانینی که وجود داره رو در موضوع حمایت از حقوق مصرف کنندگان پیاده بکنیم. اما ممکن است شما از من بپرسید که آیا حقوق مصرف کنندگان در ایران به اندازه در واقع حق مصرف کنندگان رو به اندازه در واقع انتظار مصرف کنندگان رعایت میشه؟ به هر حال من باید عرض بکنم که ما با انتظاری که مصرف کننده خوب ایرانی داره، مردم خوب کشورمون دارند از موضوعی که به هر حال به عنوان حقوق اونها هست فاصله داریم. کارهای مختلفی باید اتفاق بیفته، قوانین مختلفی باید تنظیم بشه یا اصلاح بشه تا انتظاری که به هر حال انتظار به حق مردم هست راجع به حقوق خودشون بتونه اتفاق بیفته.
بله. آقای ارغنده‌پور، یه موضوعی که به نظرم بسیار مهمه و شاید بهش کم توجهی شده این هستش که نهادهای ناظر در کشور ما میگن آقا مردم بیان شکایت بکنن، به ما اعلام بکنن، ما میریم پیگیری میکنیم. خب این خیلی خوبه، ولی یه وقتی هستش که ما میبینیم به صورت حتی شاید بشه گفت سیستماتیک یه وقتایی داره حقوق مصرف کننده پایمال میشه و حالا ممکنه چند مورد هم برن شکایت کنن، تعداد زیادی هم این کار رو انجام ندن، یعنی این عدم رعایت حقوق مصرف کننده یک عادت بشه مثلا برای تولید کننده ما در حوزه خودرو. اینجا اون ماجرای پیشگیری چه اتفاقی براش میفته؟ آیا برنامه‌ای براش وجود داره که ما اصلا فضایی فراهم نکنیم که مردم مجبور بشن برن شکایت بکنن؟ این اجازه رو ندیم به تولید کننده به طور کلی؟
درست میفرمایید. موضوعی که شما میفرمایید به یک نظارت هوشمندانه در واقع برمیگرده. این موضوع در واقع من چون صحبتم رو از حق مصرف کننده شروع کردم،
فقط لطفاً تو یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
اگر که ما بخوایم وایسیم تا مصرف کننده شکایت بکنه، در واقع اتفاقات افتاده، ما میبایست در مقرراتی که تنظیم میکنیم و شرایطی که برای در واقع اقتصاد به وجود میاریم، چه تولید کننده، چه توزیع کننده، بله، چه خرده فروش و تمام شبکه وارد کننده، محدودیت هایی که برای تخلفات اتفاق میفته یا برای خارج شدن از نظام در واقع تعادلی اتفاق میفته بخواد کم میشه. تلاش هایی که اتفاق میفته در قوانین مقررات این در واقع تلاش رو میکنه. ثمره اینها ممکن هستش که شما بفرمایید که مثلا در مقوله ای که شما فرمودید نتیجه بخش نبوده. علتش این هستش که بازار عرضه و تقاضا در اونجا تعادل خودش رو نداره که سایر در واقع فاکتورهای لازم بتونه جواب بده و ما میبایست به در ساختارهای اقتصادی با توجه به مقتضیات اقتصادی
در واقع بخشی از این مسائل برمیگرده به مشکلات اقتصادی و مسائل صنعتی که حالا میشه
در واقع به عرصه‌های دیگر اقتصاد برمیگرده.
خیلی خوب، متشکرم آقای ارغنده‌پور، امیدوارم که موفق باشید در مسیرتون و در راستای حمایت از مصرف کنندگان بشه گام‌های بهتری هم برداشت. از شما مردم عزیز که عصر اقتصاد رو دنبال کردید هم بسیار سپاسگزارم. مردم عزیز، خداحافظ.
سلام بر مبعث، پیام خیزش انسان از خاک تا افلاک. سلام بر مبعث، انفجار نور و ظهور همه ارزش‌ها در صحنه حیات بشر. درود بر پیامبر برگزیده که فخر البشر است. روز بعثت نبی اکرم صلوات الله علیه بر همه شما فرخ و فرخنده باد.
پس از گسترش روزافزون اسلام در بین مردم مکه و علاقمندی روزافزون آنها به پیامبر، سبب شد ابو سفیان به ابو طالب پیشنهاد دهد در ازای پذیرش اسلام، حضرت محمد صلی الله علیه و آله جایگاه بلندی در میان قریش به او بدهد.
شامدی بزرگ قریش، مکه روز می شمارد تا تو را دوباره در جمع خود ببیند. بزرگان هنوز صدر مجلس را به نام تو می شناسند.
خوش آمدی ابو طالب.
وقت تنگست و گفتنی بسیار. من صدای جمع می شوم تا با تو خلاصه کنم. مکه روز به روز بزرگتر می شود و نام‌آورانش کوچکتر. تا همین چند سال پیش این شهر بازرگان بزرگی چون خدیجه داشت. میدونی محمد امروز میتوانست در چه جایگاهی باشد؟
نه بالاتر از آن چه هست، برگزیده خداوند.
ابو طالب، زمان حج امسال خیلی بیشتر شده. خواستم از جمع جدا شویم چون رازی دارم که فقط با تو میشود گفت. دل من به دعوت محمد روشن شده، اما میخواهم بدانم او چه بهایی میپردازد تا ابو سفیان به آیینش در آید.
ایمان مال و تجاره نیست ابو سفیان.
او برگزیده خدا باشد، من هم مریدش. با هم هم پیمان میشدیم. چه عطری خوشبوتر از دست های بیعت کننده. میشود دل را از ایمانش سرشار کرد، اما جهان این مردمان را نیاشفت. ابو طالب، آیا این مردم خدا ندارن؟ مناسک نمیدانند؟ نگو نه. کافیست محمد خدایش را در دلش نگه دارد و در رونق و عزت شهر زعیم بشود. و تو هم همینطور ابو طالب، با نامت میتوانی همچون گذشته کاروان بزرگ شهر را رونق بدهی.
خودت خوب میدانی نشان دادن ثروت مکه بیهوده است. نقاب از آن قصه دیگری که پنهان کرده ای بردار. ابراهیم
قصه دیگر؟ با من بیا. طاقت این قوم به سر آمده، همه یک رأی و یک پیمان. سپیده که زد از دست من هم کاری ساخته نیست.
جنگ قبایل،
آنان که خود را به حراسه می‌افکنند اون به آنه بودند.
هرگز نه بر خونی پا گذاشتم نه خونی بر دامنم نشسته، مگر اینکه دیگران نشانده باشند.
ابو طالب، اگر محمد دست از ادعایش نمی کشد بنی هاشم دست از حمایت او بردارد، آنگاه هاشم شیری در نر نخواهد بود
و تیغ بر گلوی مرد بی حمایتی بنشیند که پیامبر خداست.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
شنوندگان عزیز، عید بزرگ مبعث بر همه شما خوبان، شما مردم مهر پرور جهان مبارک باشه. انشالله پیشا پیش این عید فرخنده رو به شما از رادیو اقتصاد تبریک و شاد باش میگیم و برای همه شما سلامتی و دلخوشی آرزو مندیم. عیدتون مبارک.
جان منی جان منی جان من، آن منی آن منی آن من، شاه منی لایق صداهای من، قند منی لایق دندان من، قند منی نور منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، گل چو تو را دید به سوسن بگو، صرف من آمد به گلستان من، قند منی نور منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، از دو پراکنده تو چونی بگو، زلف تو و حال پریشان من، دست فشان مست کجا میروی، پیش من آه ای گل خندان من، قند منی قند منی ای راستن زلف تو پابند من، چاه زنخدان تو زندان من، جان منی جان منی جان من، آن منی آن منی آن من، شاه منی لایق سودای من، قند منی لایق دندان من، ای رسن زلف تو پا بند من، چاه زنخدان تو زندان من، جان منی جان منی جان من، آن منی آن منی آن من، شاه منی لایق سودای من، پند منی لایق دندان من.
ماه فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد، قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد. خوشبختی یعنی داشتن آرامش، یعنی بهره بردن از قلبی پاک. خوشبختی یعنی با نگاهی روشن به اطراف نگریستن. از آدم ها در هر مسیری که قرار می گیرن رسیدن به مقصد براشون خیلی اهمیت داره، جوری که از لحظه لحظه طی مسیر غافل می مونن. اما بعضی از آدم ها در عین اینکه نگاهی به دور دست و مقصد نهایی دارن، سعی می کنن که از لحظه لحظه مسیر هم استفاده کنن و لذت ببرن.
فقط 7 روز دیگه مونده تاشین هرچی لامپ، چراغ، هالوژن سوخته و قدیمی و باتری کار کرده دارین بردارین ببرین الکتریکی‌های منتخب بروکس در سراسر کشور. در ازای خرید محصولات بروکس اونا را به قیمت مصوب ازتون برمی‌دارن. نورواره دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا. شیرالات